بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در خطبه 86 نهج البلاغه ویژگی سومی رو که از 40 ویژگی امیر مؤمنان علیه السلام برای محبوب ترین عباد خدا که مورد یاری حضرت حق هستن بیان میکنه اینه که فظهر مصباح الهدى فی قلبه، زهر با زه و هی دو چشم به معنای درخششه، چراغ هدایت در قلب اینان درخشید. جمله رو که آدم دقت میکنه میبینه امیرالمؤمنین قلب این بزرگواران رو چراغدان خدا حساب کرده که پروردگار نور هدایتش رو و درخشش هدایتش رو در این چراغدان قرار داده. چیکار کردن که قلبشون چراغدان نور هدایت شد؟ یه داستان جالبی رو جلال الدین در این کتاب مثنویش نقل میکنه. خیلی داستان قابل توجهیه، حالا یا اتفاق افتاده یا تمثیله نمیدونم، ولی داستانیه که جنبه کلیدی داره برای قلب، برای دل. البته همه مثنوی گرچه حکمت و علم و عرفانه که به شعر در آمده، ولی باید عنایت داشته باشید که مطالب قابل نقد هم در این کتاب هست و ما کتابی که به قول قدیمی ها از باء بسم الله تا تاء تمتش رو 100% میتونیم قبول بکنیم کتاب خدا قرآن مجید، فرهنگ اصیل و ناب اهل بیت، یعنی روایاتی که واقعا آدم با ابزار علمی قطعی و صدور بودنش رو به دست بیاره. این دو منبع رو همیشه ما باید به عنوان ترازو در شناخت حق بودن و غیر حق بودن مطالب دیگران به کار بگیریم. اینجا باید ما نسبت به کتب دیگر نه دوچار افراط بشیم که بگیم تمام این مطالب قابل قبول و صحیح، این راه درستی نیست، و نبایدن دوچار تفریط بشیم بگیم در این کتاب ها رو به کل باید بس و هیچیشو نباید پذیرفت. نه سوره مبارکه زمر راهنمایی جالبی در این زمینه داره، بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اهل هدایت و خردمندان همیشه تابع نیکوترین قولن. حالا میخواد این نیکوترین قول آسمانی باشه یا میخواد در فرهنگ بشری باشه، بالاخره پروردگار عالم رضایت به تعطیل عقل که نداده که فرموده باشه حالا با آن و با روایات اهل بیت شما دیگه تولیدی نداشته باشین. بالاخره بشر استعداد تولید علم داره، هم در جهت مادی و هم در جهت معنوی. حالا ما که خیلی با جهات مادیش سر و کار نداریم، ولی با جهات معنوی که سر و کار داریم، در شرق و غرب کتابهای زیادی نوشته شده که در این کتابها مطالب خیلی خوبی هم به دست میاد که با این دو ترازو وقتی میزونگیری میشه، معیارگیری میشه، آدم میبینه حرفای متینه و حرفای خوبیه. حالا شما این چهار جلد کتاب امثال و حکم ده خدا رو اگر ببینید، یا ضرب المثل هایی که در غیر زبان فارسیه، مثل زبان عربی و دیگر زبانها، میبینید بخش عمده از این ضرب المثل ها واقعا حکمته. مثلا عرب یه ضرب المثل جالبی داره، میگه که لا یستقیم و زل و الودو یا اعوج یا اوج. میبینید چقدر زیباست و چقدر حرف داره. میگه که سایه هرگز مستقیم نمیشه اگر چوب کجی باشه. یا این ضرب المثل ایرانی، از کوزه همان برون تراود که دروست، که با آیه شریفه قول کلون یعمل و علا شاکلته چقدر نزدیکه. حالا در این که بحثی نیست، فقط میخواستم یه دفع دخل مقدری به قول خودمون طلبه ها بکنم که اگر از کتابی چه در بحث تفسیر چه نهج البلاغه مطلبی نقل شد، این در ذهن مبارک بعضی از عزیزان نیاد که این کتاب از اول تا آخرش قابل قبوله. نه، قابل نقد داره، قابل قبول هم کم نداره، خیلی داره. ایشون میگه که یه حاکمی دو دسته نقاش هنرمند رومی و چینی رو دعوت کرد و اون سالن حکومتی رو بهشون نشون داد، گفت من این دوتا دیوار شرق و غرب سالن رو که صافه و بسته است و پنجره نداره، در رفت و آمد نداره، دلم میخواد شما با نقشه های زیبا آراسته بکنید، نقاشان هنرمند چینی و نقاشان هنرمند رومی. گفتن عیبی نداره. نقاشان رومی اون چوب بستی که زدن برای نقاشی کردن از بالای دیوار تا پایین، یه پرده جلوی این چوب بست کشیدن که کارشون پیدا نباشه و رفت آمدی در محل کارشون نباشه. نقاشای چینی هم فقط چوب بست زدن، گفتن مشکلی نیست، حالا کسی هم بیاد رد بشه کار ما رو ببینه. مدتی زیاد طول کشید تا نقاشای چینی زیباترین نقش رو به این دیوار کشیدن، چوب بستارم جمع کردن و تمیز کردن محل و کار رو تحویل دادن. حاکم به نقاشان رومی گفت شما که کارتون رو تحویل میدین؟ گفتن ما هم امرو تحویل میدیم، چوب بستا رو جمع بکنیم، پرده رو برداریم. وقتی چوب بستا رو جمع کردن، پرده رو برداشتن، دیدن که تمام نقش نقاشان چینی عیناً افتاده رو این دیوار. خیلی تعجب کرد حاکم، پرسید چیکار کردین شما؟ گفتن ما این یک سالی که پشت این پرده داشتیم کار میکردیم دیوار رو صیقل میده، حالا با موادی که داشتیم، با رنگی که داشتیم، به قدری زیبا صیقل داده بودن و هنرمندانه که تقریبا شبیه آینه شده بود، تمام نقاشی چینی ها درش منعکس شده بود با زرق و برق بیشتر. بعد جلال الدین اینجا نتیجه گیری میکنه، میگه دلت رو صیقلی بده تا هر نقشی از نقوش عالم معنا، نقوش زنده در دلت منعکس بشه. و صیقلی دادن دل واقعا به اینه که آدم بعد از شناختن رذایل اخلاقی دل رو پاک بکنه و صیقلی بده، یعنی به جایی دل برسه که فقط ظرف پنج حقیقت بشه. طبق آیه 177 سوره مبارکه بقره که البته در این آیه 15 مسئله اعتقادی و اخلاقی و عملی مطرحه و به نظر بعضی از محققین آیه 177 سوره بقره اسلام پروردگاره، چون اسلام دارای سه بعده، بسیط نی، دین یا حقیقت مرکبه است، فقط اعتقاد خالی نیست، فقط محبت خالی نیست، یه بخش دین اعتقادات، یعنی ربط قلب به متعلقات معنوی، یه بخشش اخلاق که در اخلاق هم دو بحث مطرحه، پیرایش و آرایش. پیرایش یعنی تمام آلودگی ها رو از قلب بیرون کرد. آرایش هم یعنی دل رو به حسنات اخلاقی آراسته کردن و بخش دیگرش هم بخش حرکت، عمل، جهاد و کوششه که آیه شریف حاوی هر سه بخش البته تلگرافی و مجمل که خب این کار شما هاست که آیه شریفه رو در سخنرانی هاتون یا در نوشته هاتون توضیح بدین. یکی از آیاتیه که میدان بحثش فوق العاده گسترده است، فوق العاده. حالا با مطالعه آیات دیگه، روایات دیگه، کتابای عمقی دیگه این آیه شریفه رو چند تا ماه رمضان، چند تا محرم و صفر میشه برای مردم توضیح داد. خب دل با این پنج منبع به صورت باور نه به صورت علم. خیلی ها میدونن عالم خدا داره، خیلی ها. انیشتن هم میدونست عالم خدا داره، نیوتن هم میدونست عالم خدا داره، مقالات زیبایی هم اینا درباره خدا دارن. من دیدم مقالاتشونو، یه کتابی همون قبل از انقلاب چاپ شد به نام اثبات وجود خدا از طریق عالم طبیعت، یعنی 40 دانشمند هر کدام رشته تخصصی خودشون رو یه مقاله علمی نوشتن برای اینکه برسونن نمیشه با این حیثیت عالم کارگردان عالمی نداشته باشه. خب اون یه عینک خیلی زیباییه که آدم به چشم دل بزنه خدا رو میبینه. حالا این عینک 40 تا شیشه داره، تو این کتاب 40 مقاله بسیار متین و علمی. همه این 40 نفرم عالم به خدا بودن، نه عامل به دستورات خدا. یعنی 39 نفرشون مسیحی بودن، یکیشون مسلمان بود که حالا اون مسلمانشون رو من خیلی نمیشناختم، ولی این 39 نفر از علمای اروپا و امریکا بودن، مسیحی هم بودن و مردن. ما اون زمان که دنبال این مسائل خیلی بودیم خبر مسلمان شدن کسیشون رو در کتابا یا در مقالات یا در اخبار دانشگاه‌های اروپا و امریکا ندیدم. نه علم به خدا، علم به خدا رو که حیوانات هم دارن، علم به خدا رو که کل موجودات هم دارن که تسبیح گو هستن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر عالم نبودن که تسبیح نمی گفتن. ایمان موتور حرکت، ایمان یعنی باور داشتن خدا و ربوبیت خدا و تشریعیت خدا، این ایمانه. علم خیلی باعث حرکت نیست، ولی ایمان و عشق که باعث حرکته. یه راه تصویه دل یعنی یه رشتش اینه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب قرآن و ایمان به انبیاء خدا. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه کتاب و نبیین. خب این یه راه اینه که دل آراسته بشه. خیلی هم مهمه وقتی که دل محل ایمان و ارتباط با خدا باشه، با قیامت باشه، با فرشتگان باشه. حالا ممکنه کسی از شما بپرسه ایمان به فرشتگان به چه درد ما میخوره؟ خیلی به درد ما میخوره. ما فرشته ها رو باور بکنیم، حداقل ما دو طایف فرشته داریم که مأمور ما هستن، یکی کرام کاتبینن، یکی اگه دو نفر باشن رقیب و عتیدن، اگه یه نفر باشه که عتید صفت رقیب میشه، ولی یه عده اینا رو دو نفر گرفتن. ببینید آدم باور داشته باشه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. اصلا برای زبان تنها دو تا فرشته رو خدا مأمور کرده. خب آدم این باور داشته باشه که الان من کلمه‌ای که از دهنم در میاد می نویسن، پرونده تکمیلیش و قیامت ارائه می دن به پروردگار. خب زبان کنترل می شه. من یه دوستی داشتم که در همین قبرستون حاج شیخ دفنه، نزدیک بابا کاظم حافظ قرآن و اون رسولی که در عزاداری سیدالشهدا و گریه کردن حرف اولو میزد، معروف به رسول ترکه، من دیده بودمش. این رفیقم حدود 90 سالش بود از دنیا رفت. من 20 سال از عمرم رو با ایشون گذروندم، چه تهران چه وقتی میومد قم. شبای چهارشنبه با هم میرفتیم جمکران، ایام تعطیل با هم میرفتیم مشهد و تهرانم یه روزه داشت که خیلی شخصیت ها روزش میومدن، من دیده بودم. علامه امینی میومد، همین آیت الله العظما وحید می اومدن برای شرکت، نه برای منبر، چون کل جای روزش 50 متر نبود، اما کملین از متدینین تهران و علمای بزرگ تا علمای شهرستان ها، از شیراز، از سبزوار، اینایی که من یادمه، از مشهد می اومدن منزله. آستوسین سبزواری بود که قد خمیده‌ای هم داشت، نه درس خونده های بسیار بالای مشهد بود، اصلا برای روزه ایشون می اومد. مرحوم آقا صدرالدین حائری از شیراز برای روزه ایشون می اومد. آقای وحید اون وقت که نجف بودن می اومدن تهران، می اومدن، مقبول همه بود. و هر وقتم می اومد قم، امام قم بود، امام میل داشتن که یه نهار بره پیش امام. خیلی هم با امام خودمونی بود، یعنی وقتی می رفت خدمت امام، امام می فرمودن نوبت به ما میدی نهار بیای پیش ما، می گفت نوبت میدم، قضاشم خودم باید تعیین بکنم. امام می فرمودن هر چی می خوای بگو برات تو خونه تعیین بکنیم. البته خیلی آدم ساده خوری بود، منظور امام هم او رو خیلی علاقه بهش داشت. حالا بگذرم، هر وقت چه در تهران چه در رفتن به جمکران، اون زمان قبل از انقلاب که گاهی ما شبای چهارشنبه پیاده می رفتیم جمکران، چه سفرهای بیرونی مثل مشهد یا شهرهای دیگه، تا می اومد یه حرفی رو بزنه انگار اول یکه می خورد و حالتش عوض می شد، انگار حرفو در عقلش شروع می کرد به ارزیابی کردن. بالاخره خودشو که وادار می کرد و حاضر می کرد و آماده می کرد بگه، به ماها و به هر شنوندهی اعلام میکرد، میگفت میدونم اونی رو که میخوام بگم همین الان پام مینویسم. یعنی میگم من یه حرفو دیگه کاملا سنجیدم، پختم. من این 20 سالی که باهاش بودم اصلا حرف ناباب ازش نشنیدم، غیبت کسی رو نشنیدم، حرف پست ازش نشنیدم. اگرم یه وقت شوخی میکرد خیلی چارچوب زیبایی داشت شوخیاش. مثلا فرض کنید میگفت چون خدا تو سوره واقعه به من وعده قطعی حورالعین داده، من دیگه تهرون تو خیابون که میرم به این زنای بیهجاب نگاه نمی کنم. میگفت برای این که اینا نمیارزن با بودن حورالعین من به اینا نگاه بکنم. شوخیاش هم در همین حدود مسائل دینی و مذهبی بود، ولی نشون میداد واقعا برادران که رقیب و عتید رو باور کرده بود. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اونا اصل علمشون کارکردهای شماست، علمشون حرکات شماست. خب ثمره به قول اصولیین که خیلی رو این ثمره تکیه میکنن، اون وقت که من طلبه بودم و حالا سطح در اصول میخوندم یا خارج رو زیاد میشنیدم، الانم حتما تو درسای خارج هست که خب ثمره این دلیل چیه، ثمره این استدلال چیه، ثمره این به هم گره زدن این دوتا بحث چیه، ثمره ایمان به ملائکه چیه؟ اینه که آدم نسبت به زبان و اعمالش در تقوا قرار میگیره، از هر حرفی که بنویسن و باعث گرفتاری آدم بشه در دنیا یا در آخرت خودداری میکنه، و از هر عملی هم همین جور. در هر صورت ثمرش اینه که آدم به این دوتا دیکته نویس زندگی انشای خیلی زیبا میده. قلم دست اوناست و پروندن پیش اونا، ما باید املا بکنیم اونا پرونده رو بنویسن، حالا یا با زبانمون یا با عملمون. ثمره ایمان به خدا و قیامت و قرآن و انبیاء خدا که دیگه معلومه. حالا یه زیر مجموعه مثبتی هم هست، محبت به فرزند، محبت به زن و بچه، محبت به مال. این محبت ها وقتی زیر مجموعه اون ایمان قرار بگیره، انسان رو دوچار خطا و تسلیم گناه نمی کنه. یعنی آدم به زنش، به بچهش، به مالش اگر محبت بورزه، خدا قبول داره این محبتو. زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المصومت والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. که ما ناچاریم، لازممونه. زوینه حب و شهوات، درست فعل زوینه مجهوله، یه مقدار آدم دقت بکنه فاعلش پروردگاره. کی این محبت ها رو در دل ما تحقق میده، زینت میده، آرایش میده؟ ولی این محبت ها باید مرز داشته باشه. یعنی محبت تا جایی که من رو از خواسته های خدا و پیغمبر اکرم و ائمه و انسانیت خارج نکنه. من مرزبندی ها و حدود الهی رو لگدمال نکنم. خب ایمان به خدا به قیامت، به انبیا، به فرشتگان، به کتاب، بعدم حتما باید من از طریق کتب مدون اخلاقی، چون در قرآن مجید آیات این زمینه پراکنده است. حالا روایات و دانشمندان ما مثل مرحوم کلینی و مرحوم فیض و دیگران، به خصوص مرحوم مجلسی، بابندی کردن، اما رجوع به کتب اخلاقی به خصوص جامع السعادات مرحوم نراقی که بحر العلوم مرحوم آخوند ملا علی همدانی برای خودم نقل کردن، می‌فرمودن سید مهدی بحر العلوم که از برجسته ترین علمای شیعه بوده و در نسلشون عموزاده پدر بزرگ آیت الله العظمی بروجردی بوده و شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطا و وحید بهبهانی، ایشون می‌فرمود وقتی اولین بار جامع السعادات نجف رفت و بحر العلوم دید، گفت من در اسلام در اخلاق بهتر از این کتاب ندیدم، رذایل رو اونجا باید رفت و شناسایی کرد و خود رو درمان کرد اگر آدم دوچارشه. که امیرالمؤمنین می‌فرماید طبیب تو در این زمینه خودت هستی، خودت باید خودتو علاج بکنی. دل وقتی که خانه ایمان به این پنج حقیقت شد، پرده های تاریکش هم مثل ریا و بخل و حسد و حرص و کینه کنار رفت، دیگه درست میشه. نقل میکنن از علامه طباطبایی، ظاهرن اگر درست بگم یا کسی دیگه، چون خیلی بعید العهدم نسبت به این جریان، که مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که قبرش در شیخان قومه همین روبرو، حتما پنجشنبه ها وقت کردیم، شیخان چهره های عظیمی دفنن از اولیاء خدا، ایشون یه روزی در نجف به استادشون میگه، میگه که درس برام نورانیت نداره، نمیگیرمم، گیر دارم، دل سردم، شاد نیستم، شما درس میدی ولی من نوری در این درس نمیبینم، شما خوب درس میدی من نمیگیرم، گره تو این درس هست. در جا خب طبیب دردشناس معرکه است، با حاج میرزا جواد آقا که اون وقت طلبه بود، میگه که رفیقی یا قوم خیشی هم در نجف داری که حالا همسن تو باشه و در درس ها شرکت بکنه؟ میگه بله، ظاهرن یه قوم خیش داریم که درس شما میاد. ایشون می‌فرماید دلت نسبت به این قوم خیشت صاف نیست؟ ایشون میگه نه، صاف نی، نسبت به او کینه داری؟ میگه احساس میکنم. ایشون می‌فرماید دل رو صافش کن، هم نور علم رو میبینیم دید خوب میشه. میگه چیکار بکنم؟ میگه نسبت به او تواضع کن. میگه چجوری تواضع بکنم؟ میگه فردا که اومد درس درس تموم شد، زودتر برو کفششو جفت کن، بهش محبت کن، خودتو خالی کن. و بعد یکی دو روز دیگه حاج میرزا جواد آقا مشرف میشن خدمت استاد و میگن من نور درس رو میبینم و خیلی هم دقایق درس رو میگیرم، تمام گرفتاری های انسان قرآن مجید و روایات میگن مال دلشه. حالا عبادی که محبوب ترین عبادن این کارو کردن، یعنی دل رو تسویه کردن و مثل رومی ها با حقایق ایمانی و با حسنات اخلاقی سیغل دادن تا تمام حقایق در حد ظرفیت دلشون در دل منعکس شد. شما آیات مربوط به منافقین رو ببینید، نقطه پدیده اعمال خلاف منافقین فی قلوبهم مرض بود. از خدا هم بخواهید گاهی در حرم حضرت معصومه اینجام برای منم تجربه شده دعا به استجابت نزدیکه، خلوتی بالای سرگاهی گیر آوردین یه گوشه بیشینین که کسی هم نبینتتون، آشنایی هم نبینتتون، یه دور این مناجات تائبین، اولین مناجات خمسه عشر رو با حال بخونین. خود گریه یه عامل عجیبیه برای تصفیه دل. انشالله دلمون دیگه آینه بشه برای انعکاس حقایق و چراغدان باشه برای نور هدایت الهی.